بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مباحث حجت رسیدیم به احکام مربوط به زنون و اشکالات مرحوم ابن غبه به محظورهای ملاکی تعبد به زنون. اون مطلبی که سابق مقدمه که از حضرت استاد ذکر کردیم، این آیا این محظورهای نسبت به تعبد زنون رو ریشه ای از بین میبره یا اینکه اشکار رو تعمیم میده حتی به موارد مربوط به زنون؟ خب این به نظر میرسه که طبق اون مبنا اگر ما بخوایم بگیم که در مربوط به چه زن باشد چه قط باشد، این که تطبیق با واقع داشته باشه، این تحت اختیار مکلف نیست و بخوایم زنون رو با قط در یک مرتبه از جهت حجیت البته قرار بدیم، اینو باز عرض میکنم ما در سه مرحله بحث میکنیم از ادله و حجج. یکی مرحله اثبات حجیت، اینجا میخوایم بگیم که زنون با علم با هم فرقی ندارن، منتها در مرتبه اون آخر که بحث مراتب حجج میشه، یعنی شما وقتی دو تا حجت داشته باشید کدوم را بر کدوم مقدم بدارید، اون بحث دیگری است که اونجا قطعا بحث علم و بحث قد اون مقدمه بر بحث زنون میشه. اما در بحث حجیت میخوام بگیم اینها در یک راستا قرار. در بحث اجزا هم دوباره جداست که اونم باید جداگانه بحث بشه، گفتیم در سه مرحله بحث میکنیم. اما در این مرحله ای که ما هستیم، که گفتیم در اینجا زنون مجتهد تماما از جهت حجیت فرقی با علم و قدش ندارد، اینجا باید بگیم که در واقع این اشکالاتی که مرحوم ابن قبه داشتن خود تعمیم پیدا میکنه و باید این اشکالات و محظورها جواب داده بشه تا در مسیر علمی بتونیم این اشکالاتی که ایشون فرمودن رو پاسخ بدیم و جایگاه علم مشخص بشه. و اولین اشکالی که ایشون دارن محظور ملاکی تعبد به زنون، بیانی رو ایشون دارن که تعبد به اماره مستلزم تحلیل حرام یا تحریم حلال میشه. یک مطابق با واقع میشه و اونجاها مصیب. در اونا ما بحثی نداریم، بس در اونجاست که آمدیم و امارهی داشتیم، این اماره ما رو به واقع نرسون، چون فرض رو بر این گرفتیم که اینجا ما یک احتمال خلافی میدادیم، به اون احتمال خلاف عمل نکردیم، آمدیم به اون طرف رجحان عمل کردیم. وقتی به طرف رجحان عمل کردیم، خب میتواند اون احتمالی که میدادیم اون واقع باشد. پس اماره گاهی مصیبه و معداش ما رو به سمت واقع میرسونه، گاهی هم ممکنه خطا بکنه و اون احتمال خلاف اون در واقع واقع باشه. اینجا مرحوم ابن قبه مخاطب فرمایید که اینجا محظور ملاکی به وجود میاد، یعنی اگر حکم واقعی بر فرض مثلا اباحه باشه، اماره آمده بر الزام به فعل یا بر ترک فعل دلالت داره و در این فرض حجت کردن اماره از سمت شارع، این مستلزم این میشه که ما رو به کاری که در واقع الزام نداشته مباح بوده، ما رو مجبور کرده به انجام اون کار. اینجا سر از لغو و عبث در میاره و مولای حکیم چنین کاری رو انجام نمیده. در فرض حرمت و وجوبم که دیگه مشخصه، اگر حکم واقعی فرض بفرمایید حرام باشه، اماره آمده میگه این حرام نیست مثلا مباحه، یا برعکس اگه بخواد بگه این واجبه، اینجا قطعا موجب این میشه که اماره عمل با این امارهی که آمده ما عمل میکنیم به چیزی که در واقع حرام بوده. اماره آمده بود میگفت این واجبه این مباحه، در حالی که در واقع حرام بود، خب اینجا مرتکب حرام میشه. اینجا تعبد به اماره موجب میشه که ما در مفسده بیفتیم، القاء مفسده اتفاق میفته. و چرا القاء مفسده اتفاق افتاد؟ چون شارع جعل کردین اماره، و شارع هم کار قوی انجام نمیده، بندگان خودشو به مفسده نمیندازه. کار قوی ظلم به بندگانه و اینم از مولای حکیم محال وقوعیه، واقع نمیشه چنین چیز. در بحث وجوب هم باز همینطور، اگر در واقع واجب بوده اماره آمده، این میگه این واجب نیست، یا حالا بگه حرامه که ما ترک بکنیم، یا بگه اباحه داره و ما ترکش بکنیم. خب اینجا هم یک مصلحتی بوده تفید شده. چی شد که تفید مصلحت اتفاق افتاد؟ چون شارع آمد تعبد به اماره رو از ما خواست که متعبد به اماره بشیم، و شارع حکیم چنین کارهایی رو انجام نمیده، یا سر از ظلم و غوب در میاره یا سر از عبث و لغو در میاره. در هر صورت اینا از مولای حکیم صادر نمیشه. این اشکالیه که جناب ابن قبه مطرح کردن، و آقایون هر کدوم بر اساس مبنای خودشون اینجا پاسخهایی دادن. بعضی پاسخها که خب بر مبنای مشهور اهل سنت، یک مبنا که مبنای اشعری باشه، اشاعره بر مسلک خودشون خب به خلاف مشهور ادبیه که معتزله و امامیه باشن که احکام تابع مساله و مفاسد واقعیه میدونن، اینا چنین تصوری ندارن. اگر شما گفتید احکام تابع مساله و مفاسد واقعی خودشه، یعنی در متعلق همین احکام، مثلا وجوب به چه تعلق گرفته، حرمت به چه تعلق گرفته، در خود این متعلق این احکام واقعی، اینجا عالم و جاهل با هم مشترکن. تنها تفاوت عالم و جاهل این میشه که در حق عالم این به مرحله تنجز رسیده، مخالفت باش بس میشه عقاب داره، اما در حق جاهل اینطور نیست. جاهل اگر جاهل قاصری باشه این عذر داره، و الا او هم به اون مصلحت و مفسده متوجه او هم هست، چون در متعلق خود این احکام مصلحت و مفسده وجود داره، متأ اینجا عذر داره. خب این شبهه بر اساس این مبنا پیدا میشه. ما در همین جا میگیم که خب واقع دارای ملاکاتی است، افعال ما دارای اون مصلحت ملزمه یا دارای اون مفسده ای که لازمه ما اونو ترک بکنیم. اگر اماره خطا کرد، خلاف واقع پیش آمد، اینجا مستلزم همون کلام مرحوم ابن قبه میشه که اینجا تفرید مصلحت میشه یا القاء مفسده میشه. اما اگر آمدیم اون مسلک اشاعره رو در نظر گرفتیم که احکام الهی تابع ملاکات نیستن، معتقدن که قطع نظر از امر و نهی شارع این حسن و غوب یا مصلحت و مفسده اصلا وجود نداره. خب اگر اینها وجود نداره، همه اینها بعد از امر تازه به وجود میاد، یعنی مصلحت و مفسده میشه معلول امر و نهی. اگر شد معلول امر و نهی مولا، اون وقت اگر شارع اماره رو در حق ما حجت کرد، خب متابعت از این میشه واجب، و معدای همین اماره بر طبق همین تازه مصلحت درست میشه، تازه مفسده درست میشه. یعنی وقتی شارع از چیزی نهی کرد، ما میفهمیم که متعلق این الان نهش از این متعلق این دارای مفسده هست. و اینم کجاست؟ تو معدای خود اماره است. بنابراین مسلک، مسلک اشاعره، این شبه اصلا وارد نمیشه. 200 ساله به انتفاع موضوع میشه، که وقتی ساله به انتفاع موضوع شد، دیگه اون فرمایش ایشون هم که تفویت مصلحتی اتفاقه اصلا. خب اینو اگه بخوام مبنای ایشون رو مرحوم ابن قبه بخواد جواب بده، باید بر مبنای عدلیه پیش بره، که سر جای خودش صحبت شده که این مبنای اشاعره مردوده. سببیت اشعری هم باز از همینجا به وجود میاد، یعنی سببیت اشعری که بحثش مطرح میشه در باب حجیت اماره، میگیم احکام واقعی میشه مخصوص عالمان به احکام، در حق جاهل به واقع معدای اماره و اون حکم الهی که این شخص جاهل به حکم الهی باید انجام بده، این مؤدای اماره تمام تکلیفش همینه. پس بر مبنای سببیت شما یک بار به اون حکم واقعی که مخصوص حکم واقعی اشاره رسیدی، اون میشه مخصوص عالم به حکم واقعی. این شخصی که جاهله چی میشه؟ مؤدای همین اماره حکم واقعیش رو درست میکنه. خب در اینجا هم فرض ما همینه که این شخص به حکم واقعی جاهل بوده و اون زنی که داشته مؤدای اماره بوده به اون عمل کرده. و اشعری میگه که همین اتفاقا تکلیف این شخصه، اون واقعه واقعی در حق این اصلا تنجز پیدا نمی کنه، در حق این حتی فعلیت پیدا نمی کنه، اون فقط برای عالمان به تکلیفه. اگر این شخص علم ندارد باید به همین مؤدای اماره خودش عمل بکنه. بر این مبنا هم باز معذور ملاکی جواب داده میشه، چون در حق جاهل به واقع غیر از مؤدای این امارات زنیه ما اصلا حکم دیگری نداریم، حکم دیگری نیست که تو باید بگید اون ملاک بس چی میشه، این ملاک از این تفوید شده یا مثلا الغا شده، اصلا نبوده، چیزی نبوده. که اینجا هم باز سالبه به انتفاع موضوع میشه. خب اینجا رو مفصل جواب دادن در سر جای خودش که اول ما بر اجماع امامیه بر اینه که، و روایات زیادی هم اینجا تو همین مباحث مطرح کردن، روایت ظاهرا متواتر باشه، تواتر داریم که اینجا احکام به خود اون ملاکات متعلق احکام تعلق میگیره. در واقع یعنی خود این عمله که دارای مصلحت، خود این عمله که دارای مفسد است، و برای همین میان عالم و جاهل احکام مشترکند. و اون روایات متواتری که داریم که بین عالم و جاهل بحث رو مشترک میدانه تکلیف رو، فقط تو بحث تنجزه که اینا با هم دیگه تفاوت دارن. برهانهایی هم برایش خب نقل میشه که حالا یه دونه شو عرض بکنیم، اینکه اصلا نظر اشعری سر از تناقض در میاره. چرا سر از تناقض در میاره؟ چون شما میگید که علم به حکم متوقف بر وجود واقعی حکمه. تو سابق گفتیم مثلا علم از صفات ذات الاضافه است، متعلق میخواد. شما میگید فلانی عالمه، عالمه به چیه؟ این میداند. چه چیز را میداند؟ متعلق میخواد. پس علم وقتی شما میگید، میگید این شخص علم به حکم دارد، پس حکمی هست که این علم به او پیدا کرده است. پس اول باید حکمی باشد تا من نسبت به اون دانایی پیدا کنم، نسبت به اون آگاهی پیدا کنم. از طرفی شما میگید بر مسلک اشعری این شخص وقتی علم پیدا میکند حکم شارع به همین تعلق میگیره، یعنی حکم نبوده وقتی من علم پیدا کردم تازه حکم ایجاد شد. خب وقتی میگید علم، علم متوقف بر وجود حکم، حکم که ایجاد میشه وقتی من عالم به اون میشم. خب این دوره، دور پیش میاد، دورم سر از تناقض در میاره. و ادله دیگری هم حالا در همون سر جا خودش مفصل بحث کردن، اونجا که اینجا مثلا تعدد احکام در موضوع واحد پیش میاد، یا مثلا به فتوای مجتهدین اگر فتاوا متعدد باشه باید احکام الهی هم متعدد باشه، و اینا هر کدوم مشکلاتی رو به وجود میاره که سر جا خود بر اساس سببیت اشعری و یا بر اساس همون نظری که در مورد متعلق احکام دارن، بر اساس اینها باید بگیم که دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه اشکال مرحوم ابن قبه و جواب داده میشه. منتها خود این مبنا مبنای باطلی است که نمیشه این مبنا رو پذیرفت. اما بر مبنای عدلیه، خب عدلیه با هم دیگه تفاوت نظر دارن. یک نظر اینه که احکام الهی دائر مدار ملاکات خودش هست، منتها لزومی نداره که این ملاکات بگیم در متعلق خود امر و نهی فعل مکلف باشه. یعنی طور نیست که حتما باید در فعلی که این شخص مکلف انجام میدهد در اینجا مصلحت وجود داشته باشه تا شارع امر بکنه، بلکه میشه خود نفس حکم، خود نفس تکلیف، تکلیفی که شارع انجام میده اون دارای ملاک باشه کفایت میکنه. اینو خود در مثل اوامر امتحانی همه آقایون همین محصول داره. امر وقتی امر امتحانی شد در امرهای امتحانی شما متعلق رو نمیخواید، مثلا بخواد نشسته پدر و مادر میخواد بچه رو کنن که چقدر اوامرشون رو اطاعت میکنه، آب مثلا کنار خودشه، این دستور میده که برو مثلا یخچال یه لیوان آب برام بیار، ما ببینیم بچه میاره یا نه، یا بچه کوچیکا دیدید مثلا بیسکویت این میاره بهش تعارف میکنه. در اینجا متعلق امر یعنی فعلی که این مکلف میخواد انجام رو اونجا ملاک تعلق نگرفت، بلکه خود این امر، امر امتحانی، خود اون امر کردنه که دارای ملاکه. این مبنای از عدلیه میخواد بگه خود تمام اوامر اینجوری باشن، چرا ما باید بگیم که در متعلق احکام اون مصلحت وجود داشت تا به وجود بید. خب اگر اینو گفتیم برای تعبد و متابعت از این دیگه این بحثیه که جناب ابن قفر وجود نمیاد، تمام ملاک میشه با نفست. اینم از لحاظ مبنایی باز مشکل داره، یعنی ما وقتی به اوامر الهی نگاه میکنیم در کتاب در سنت میبینیم اینا از نوع اینن که خود فعل مکلف که متعلق امر و نهی هست، اون متعلق امر و نهی خود صلاته که دارای مصلحت، خود زکاته که دارای، خود صومه که دارای مصلحت، اینا همشون فعل مکلف، خود اینها دارای مصلحتن و اوامر امتحانی یا اصلا وجود ندارن یا اگر وجود دارن تعدادشون خیلی کم، و تمام اون اوامر امتحانی هم بعضی از آیون اونا هم توجیه کردن، اونا هم اتفاقا متعلق امری که دارای مصلحته، مثل امری که خداوند به حضرت ابراهیم در ذبح حضرت اسماعیل کردن. اینجا خب بعضی هم میخوام بگن این امر امتحانی بوده، اصلا از اول بنا نبوده که حضرت اسماعیل قربانی بشود. از یا همینجا هم باز میگن این هم اتفاقا مصلحت در خود متعلق بوده و اگر قربانی هم میشد اینطور نبود که اینجا. ولی اگر هم بپذیریم که اونجا اوامر امتحانی بوده در خود امر و نهی مصلحت وجود داشته، خب اینا در عمده مباحث احکام اینطوری نیستن، عموم مباحث احکام الهی، اوامر و نواهی شارع در کتاب و سنت از این نوع هستن که اون ملاک در متعلق امر و نهی وجود داره. لذا این هم نمیشه به عنوان جواب به جناب ابن قبه این مبنا رو هم پذیرفت. یه مبنای معتزلی هم این رو هم عرض بکنیم، نمیدونم امروز چون بحث